حدود نیم ساعت دیگه برای اعلام وضعیت ترافیکی شهر تهران میایم سراغتون.
عصر بخیر، 11:30 است و شما به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. موج اف ام ردیف 94، تلفن گویای این شبکه 27862094 و نشانی اینترنتی ما radiotehran.ir. منتظر دریافت، شنیدن و خواندن پیام ها، انتقاد ها و پیشنهاد های شما هستیم. لطفا در مورد مجموع برنامه های این شبکه نظر بدید. برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید این لحظه به شما تقدیم میشه، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندهای گرامی، عصر چهارشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان. ازتون دعوت میکنم از همین دقایق شنونده برنامه از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد امروز باشید. اشتغال، سود و کسب درآمد و پیشرفت کاری از موضوعاتیه که مورد توجه همه افراد قاعدتا هست. در هر حالا مقطعی که کسی بخواد وارد شغلی بشه و یا کاری رو داشته باشه بخواد ارتقایش بده، حتما نیاز به راهنمایی و بروز شدن داره. ما سعی می‌کنیم در برنامه از رادیو تهران بپرسید در این زمینه شما عزیزان رو راهنمایی کنیم و چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، اون چه رو که به عنوان اطلاعات اقتصادی رو لازم هست در اختیار شما شنوندای عزیزمون بذاریم. و اما از شما شنوندهای خوبمون هم میخواییم که در برنامه مشارکت داشته باشید، همطور که روزهای پیش هم به برنامه لطف دارید و پیام هاتون رو میفرستید به 3094. این برنامه رو امین خودتون میدونید و مشاورهای لازم رو توی این برنامه سعی میکنید با فرستادن پیام هاتون دریافت بکنید. باز هم 3094 در اختیار شما هست، میتونید پیام بفرستید و اگر که دغدغه‌ای دارید، سوالی دارید، پرسشی دارید، از طریق 3094 مطرح بفرمایید. خب بعد از گفتن شماره پیامک و اینکه حالا یه سلام و احوالپرسی با شما عزیزان شنونده داشتم، برم اشاره کنم به موضوع امروز برنامه‌مون و اینکه در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته، سرمایه انسانی شنیدیم و میدونیم که نقش مهمی داشته و گفته میشه که سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی هر کشور پیشرفته این ناشی از توسعه سرمایه انسانیش هست. تا جایی که بر اساس پژوهش‌ها ثابت شده که سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل‌های رشد بشه. با توضیحی که دادم اعلام میکنم امروز به صورت حضوری میزبان آقای دکتر ابوالفضل خوش‌صفت هستم در این استدیو. ایشون استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد هستند و در رابطه با نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه کشورها و در رشد و توسعه اقتصادی مشاغل در کشورها برامون قراره که صحبت داشته باشن و به سوالهای شما جواب بدن. از ایشون بپرسید از طریق 3094. از رادیو تهران بپرسید.
به به گواه کارشناسان اقتصادی، یکی از بازوان اقتصاد کشورها نیروی کار و کارگرانند. افرادی که چرخ اقتصاد کشور رو می‌گردونن و در این حوزه وظیفه خطیری بر دوششونه. به همین دلیله که نیروی کار کشور و کارگران توجه ویژه مسئولین رو می‌طلبن. شعار امسال هم که توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد، بر اهمیت توجه به نیروی کار این بازوان مهم اقتصاد افسود.
ما تو این شعار سال، این چند ساله، رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسال هم گفتیم جهش تولید، نه افزایش تولید. جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم.
نقش نیروی کار کشور در رشد تولید و پیشرفت اقتصادی خیلی زیاد و تاثیرگذاره. به همین دلیل مسئولین مربوطه هم باید توجه ویژه‌ای به مسائل مربوط به کارگران و نیروی کار داشته باشن. از امنیت شغلی تا بحث سلامت و تصمیماتی که در حوزه نیروی کار سیاست‌گذاری و اتخاذ میشه.
امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. یه نکته اینه. بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از وظایفی است که بر عهده مسئولینه.
ضمن اینکه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار صبح امروز با جامعه کارگران رو با هم شنیدیم، امروز و در برنامه از رادیو تهران بپرسید هم قصد داریم که درباره نقش نیروی کار در تحقق شعار امسال با حضور یکی از کارشناسان اقتصادی به گفتگو بشیم. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم که تا 30 دقیقه آینده همراه برنامه خودتون باشین و سوالات خودتون رو هم به شماره 30094 برای ما ارسال بفرمایید. اینجا شبکه رادیوی تهران.
بله، سوالاتون رو از رادیو تهران بپرسید. امروز از جناب آقای دکتر ابوالفضل خوش‌صفت، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد، از طریق 3094 سوالتون رو ارسال بفرمایید. سلام می‌کنم به شما جناب آقای دکتر خوش‌صفت، خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام، ادب، احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که دقایق خوبی رو با هم دیگه سپری بکنیم در خدمتتون هستم.
حتما که راهنمایی خوبی در این برنامه به شنوندامون ارائه خواهد شد. آقای دکتر خوش‌صفت، داریم از سرمایه انسانی حرف میزنیم. توی حالا این دو سه دقیقه مقدمه‌ای که داشتیم تاکید کردیم که قرار راجع به این موضوع از زبان شما به لحاظ کارشناسی و تخصصی بشنویم. اول برامون سرمایه انسانی رو یه تعریفی می‌کنید که نیروی کار، مشارکت مردم، سرمایه انسانی یعنی چی و چطور در واقع افراد میتونن به سرمایه تبدیل بشن در رشد اقتصادی کشور؟
ببینید، سوالتون خیلی بجا و مناسبه، چون یکی از مؤلفه های بسیار خوب در عرصه تولید استفاده از ظرفیت های بالقوه نیروی کاره. ما نمیتوانیم نیروی کار رو از چرخه تولید حذف کنیم و نسبت بهش مخفول بشیم، حالانکه نیروی کار متعهد و متخصص خیلی کمک به سزایی میتونه بکنه به تحقق اهداف ما. یعنی ما باید ظرفیت سنجی بکنیم در جای جای در واقع کشور عزیزمون، ببینیم چه نیروی انسانی متخصص و متعهدی و در چه راستایی داریم.
درسته.
موضوع آموزش برای نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف خیلی مهمه که ما در حوزه افزایش موضوع کمی آموزش خیلی پیشرفته قابل توجهی داشتیم.
آموزش منظور آموزش های دانشگاهیه و آموزش تحصیلات های
در کل دانشگاهی. بله، هم آکادمی، هم ممکنه که موضوعات فنی باشد، هم ممکنه آموزش های کوتاه مدت تخصصی،
آموزش های حرفه‌ای،
آموزش های حرفه‌ای در جهت ورود به عرصه کار و تولید. ممکنه یک فردی آموزش در واقع دانشگاهی و آکادمیک هم ندیده باشه، اما به صورت تجربی در واحدهای کار مشغول شده باشه و آموزش‌های لازم رو دیده باشه.
درسته.
پس ما باید به لحاظ کیفی آموزش‌های خوبی رو بدیم به نیروی کارمون و استفاده بکنیم از نیروی کار متخصص، استفاده بکنیم از ظرفیت‌های دانشی بالایی که داریم. اون موقع بهره‌وری ما بالا میره، خلاقیت ما بالا میره. ما باید افزایش روحیه کار بدیم به نسل جوانمون، به نسل آیندهمون.
خب این یعنی فقط با آموزش اتفاق میفته؟
بخشش با آموزشه. بله. بخشش در راستای در واقع اقدامات دولت هست، بخشیش در راستای اقدامات مجلس هست که بایستی راجب اون صحبت بکنیم که چجوری ما روحیه کار رو بالا ببریم، چطور ما باید ظرفیت‌های دانشگاهیمون رو بیاریم پای کار و شاهد این نباشیم که دانشجویان زیادی بیکارند. چرا؟ چون متاسفانه در جهت درست اینها هدایت نشدند. اگر ما مسئله هدایت تحصیلی رو مطرح میکنیم، این باید هدایت تحصیلی در جهت تحقق هدف باشد که تولید و اقتصاد یکی از مهمترین معضلات و مهمترین مشکلات و مهمترین راهبرد هاست. همونطور که از طاقم بارها و بارها فرمودن که نقطه ضعف اساسی امروز ما مسئله اقتصادی است و حل شدن مشکلات اقتصادی شاه کلید خیلی از مسائله.
بله درسته. و ببینید خودتون هم اشاره کردید ما دانشجوی حالا بدون شغل و بیکار به نوعی، حالا اصطلاح شاید خیلی چیزی نباشه مناسبی نباشه، دانشجویی که شغل رو پیدا نکرده و در حال حاضر مشغول به کاری نیست، زیاد داریم اینها رو. فکر میکنم خیلیشون با توجه به تحصیلاتی هم که داشتن و علایقشون و اون اصلا پتانسیل جوانی، یک فکرهای اقتصادی، یک خلاقیت‌هایی، یک حالا تفکری که میخوان بندازنش تبدیل به شغلش بکنه و دارن. ولی واقعا کجا مراجعه بکنه؟ یه دانشجویی که مثلا فارغ التحصیل لیسانس یا دوره فوق لیسانس کارشناسی ارشد هست با یه سنی که خیلی هم زیاد نیست، تجربه آنچنانی هم شاید نداره، ولی پر از انرژی، پر از فکر مثبت، پر از فکرهای خلاق و ایده است، این کجا بیاد شروع بکنه که واقعا تبدیلش بکنیم، بندازیمش تو مسیر به عنوان نیروی سرمایه انسان، نه فقط نیروی کار؟
بله ببینید، اگر ما بخوایم به چشم سرمایه انسانی به خروجی های دانشگاهمون که وقت گذاشتن، عمر خودشون رو گذاشتن و پای در واقع تحصیل علم گذران عمر کردن که به یک نتیجه‌ای برسن و میخوان یک عایدی داشته باشن از اون درس خواندنشون و از اون علمشون، بایستی ما مدیریت دانش بکنیم. یعنی ما این چهار مرحله رو درست سپری کنیم، داده های خوبی داشته باشیم. حالا این داده ها ممکنه آماری باشه، تحلیلی باشه، تجربی باشه، پژوهشی باشه. در یک عرصه ای ما باید داده های درستی داشته باشیم، بر مبنای اون داده ها اطلاعات خوبی به دست بیاوریم، از اطلاعات به دانش برسیم و بعد مدیریت دانش بکنیم. شما ملاحظه می فرمایید برخی اوقات ما در یک رشته تحصیلی بیش از نیازمون پذیرش داریم و دانشجو داریم، در صورتی که نیاز کشور انقدر دانشجو در این رشته نیست. خب نمیتواند برای این ظرفیت کار ایجاد بکند. اگر ما یک کار علمی، یک کار متقن، یک کار درست با برنامه ریزی اگر میخواهیم تحقق پیدا بکند شعار سال، اگر میخواهیم در واقع جوانان ما، فارغ التحصیلان عزیز ما وصل بشن به بدنه کار و تولید، ما باید مشوقهای تولیدی رو در واقع برای اینها ایجاد بکنیم. دولت باید واقعا بیاد پای کار، از ظرفیت‌های به درستی استفاده بکنه، خیلی میتونه تحصیلگری‌های خوبی بکنه برای فارغ التحصیلان، وام‌های ارزان قیمت رو در اختیار گروه‌های خلاقی که حضرت عالی هم بهش اشاره فرمودید که ممکنه خیلی از جوانان ما جوانان با استعداد و خلاقی باشند که میخوان یک کارگاه تولیدی کوچیک برای خودشون راه بندازن، تبدیل به نیروی مولد بشن.
درسته.
چطور ما میتونیم از اینها حمایت بکنیم؟ چه کسی باید از اینها حمایت بکنه؟ خب میتونن طرحهای خودشون رو ارائه بدن. عرض کردم این باید یک کار علمی دقیق و مستدل انجام بشه، دولت واقعا بیاد پای کار و در واقع هدایت سرمایه بکنه به سمت اینها که با سرمایه خوردشون بتوانن یک کار خوبی رو انشاءالله راه اندازی بکنن، با نگاه به این که ما باید از در واقع نگاه کوتاه مدت فاصله بگیریم. نباید جوان ما بر این باور باشه که من یک ساله دو ساله میتوانم یک تحول ایجاد بکنم در عرصه درآمدی برای خودم. نه، باید یک نگاه بلند مدت و یک نگاه پویا و ایستا رو برای اینها انشاءالله فراهم بکنم.
درسته. بسیار علی. 3094 دارم نگاه میکنم پیام هایی که رسیده، حالا یه توضیح دادید ولی من به احترام شنونده بخونم، باز جواب این شنونده ما رو بدید. آقای مهدی گفتم مهدی هستم، لطفا بپرسید چرا تحصیلات و وام برای کار دانشجویی در نظر گرفته نمیشه؟ حالا شما گفتید باید این تحصیلات و وام ها بیشتر بشه، چرا تا الان این اتفاق نیفتاد واقعا آقای دکتر؟
ببینید چرا اتفاق نیفتاده، از این چراها خیلی داریم. خیلی چراهای اتفاق نیفتاده داریم که در این نقطه قرار گرفتیم که ما سال هاست
بله.
شعار سال بر مبنای اقتصاد، امسال هم مجدد شعار سال اقتصاد.
خب ضعف کجاست تو برنامه ریزیه؟ تو پای کار نیامدن مردم، توی فرهنگ، تو چیه ضعف کجاست؟
ضعف قطعا در برنامه ریزی و مدیریته، چون مردم ما هر جا که اراده ای بوده و وارد شدن فوق العاده وارد شدن، یعنی اصلا مردم پای کار انقلابن، پای کار نظامن، و هر جا ما مردم رو وارد کردیم واقعا آخرش تشکر فراوان همه مسئولین رو داشته و گفتیم مردم حماسه خلق کردن. پس اینجا هم باید باور کنیم مردم رو به عنوان یک سرمایه در واقع عظیم و گرانبها و مشارکت بدیم مردم رو. حتما بایستی که سرمایه های خورد مردم جمع بشه در خدمت تولید قرار بگیره، حتما باید این باور واقعا نهادینه بشه برای مردم خوب و عزیزمون، و حتما باید همه دستندرکاران، همه تصمیم گیران و تصمیم سازان پای این شعار وایستن و واقعا اثبات بکنن که انقلابی هستن و به انقلابیگری اعتقاد دارن. چون حضرت آقا اشاره فرمودن که از تلخی های سال 1402 عدم تحقق در واقع شعار بود و مسئله اقتصادی بود. انشالله پایان 1403 این جزء شیرینی ها و جزء حلاوت های سال 1403 باشه.
این اتفاق بیفته، چون ظاهرا خیلی از دستگاه پای کار آمدن و دارن در این مسیر قدم برمیدارن. حالا برنامه ریزی و مدیریت اشاره کردید در بین صحبتاتون که بسیار نقطه کلیدی و حائز اهمیتی هست. آقا مشارکت مردم توی تولید اصلا چطور باید باشه؟ ما توی شعارمون داریم که جهش تولید با مشارکت مردم. یه نفر، افرادی که الان دارن این برنامه رو میشنون یا از ابتدای سال این شعار توی ذهنشون کلید خورده، میخواد بیاد و واقعا وارد عرصه تولید بشه، چه شکلی باید باشه؟ اصلا یه ترسیمی برای ما داشته باشید یعنی چی مشارکت مردم توی تولید؟
ببینید، یک وقتی هست ما یک مدل تولیدی ارائه میدیم به مردم عزیزمون. مثلا ما موانع تولید رو احصا میکنیم،
درست
میگیم که چند پارامتر و چند مؤلفه مانع تولید، یکیش عدم حضور مردمن.
بله.
بعد باید حالا مانع زدایی بکنیم و بر مبنای اون موانع در واقع اهداف خودمون رو بچینیم. یک وقتی میخواییم مردم رو مشارکت بدیم، بهترین بستر برای مشارکت مردم بورسه، چون همه امکان ورود به عرصه تولید خودشون و راه اندازی یک کارگاه تولیدی رو ندارن، ولی سرمایه خرد دارن.
درست.
بهترین راهکار هدایت سرمایه های خرد به سمت بورسه، اما بورسی که برای مردم قابل اعتماد باشه. یعنی باید دولت خیلی از مسائل بورس رو حل بکنه، واسطه گری ها رو حذف بکنه، فرایندش رو درست بکنه، و ما الان شاهد هستیم که بورس ما خیلی اوضاع خوبی نداره متاسفانه. باید یه بازنگری بکنه در روند بورس، مردم عمق بازار رو اصطلاحاً ببینن در بورس و در اون سرمایه گذاری بکنن. یک وقتی میفرمایید که نه، ما میخواهیم 5 نفر مثلا یک خانواده هستیم، میخواهیم یک شغل ایجاد بکنیم، وارد تولید بشویم. خب این عزیزان باید بدانند که چه تولیدی برای آنها مؤثره، چه تولیدی کمک میکنه که سرمایه اونها اضافه بشه، وگرنه اگر این باور ایجاد نشه، خیلی ها بر این معتقدند که متاسفانه که ما الان سری سرمایه‌مون رو تبدیل به یک محصول بکنیم، چون ارزش سرمایه‌مون میاد پایین، میرن به سمت مسکوکات و میرن به سمت ارز و میرن به سمت این قبیل در واقع موضوعات و اصلا وارد تولید نمی کنن. چرا؟ چون میگن تولید برای ما سودی نداره و ممکنه ما شکست بخوریم، پشتیبانی کسی نمی کنه از تولید ما. پس باید به اینها کمک بشه که شما چه چیزی را تولید بکنید، چگونه تولید بکنید، آموزش های لازم به اینها داده بشه، بنگاه های آموزشی، بنگاه های تولیدی خرد تشکیل بشه. این هم یک نگاهه که یعنی مردم بتوانند وارد بشن. همه اینا نیاز به تسهیلگری و نیاز به برنامه دقیق داره، چون خدایی نکرده اگر کسی وارد بشه و سرمایهش رو از دست بده و پشتیبان تولید نداشته باشه، این تعمیم پیدا میکنه به بقیه، به دوستانش، به اقوامش، و دیگه کسی ورود پیدا نمیکنه و این باور دیگه نهادینه نمیشه. حتما دولت باید برنامه ریزی درست داشته باشه از پشتیبانی از تولید خرد تا تولید کلان. این باید واقعا اتفاق بیفته در واقعیت و فقط به شعار نیست، این که بگیم که بله سازمان ها خیلی عزمشون رو در واقع راسخ و جدی دنبال میخوان بکنن ولی در عمل ما هیچ چیزی نبینیم، این فایده ای نداره و هیچ جهشی اتفاق نمیفته و فقط در مقام شعار میمانه.
بله بسیار عالی. پس این باید تجلی پیدا بکنه اون چرا که گفتید به عنوان مدیریت و الگو، چه در حالا عرصه بورس، چه در حوزه دانشگاه ها و آموزش، چه در حالا بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی مختلف و سازمان ها که البته میتونن با جذب سرمایه به سمت تولید برن و کارخانه جاتی که به هر حال باید برپایه و مبنای این آموزش و علمی که گفتید راه اندازی بشه و این سمت پیش بره. خیلی عالی. فاصله داشته باشیم، میزبان آقای دکتر خوش‌صفت هستیم. خب آقای مددی تهیه کننده الان به بنده اشاره کردن چون تعداد سوال‌ها زیاده دیگه این فاصله رو هم نداشته باشیم بریم سراغ باقی سوالات و من یک بار دیگه اعلام بکنم جناب آقای دکتر ابوالفضل خوش‌صفت استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد الان مهمان ما هستند در برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز. شما عزیزان شنونده اگر در زمینه اقتصادی کمکی و راهنمایی لازم دارید حتما از متخصص امروز برنامه ما بپرسید از طریق 3094. برم سراغ سوالی که یه خانومی پیام فرستادن، ظاهرا گفتن که من خانومی هستم که تازه بازنشسته شدم و حدود 200 میلیون تومان در بانک پول دارم، کارمند بودم، حرفه خیلی خاصی بلد نیستم اما دوست ندارم پولم فقط توی بانک باشه، آیا برای من کاری و شغلی وجود داره؟ این همون سرمایه خورده دیگه که خیلی هم افراد مبتلا بهش هستم و نمیدونن چی کار بکنن. ته تهش بکنم آیه دکتر به ایشون راهنمایی بکنم، بعضیا بگم برو دلار بخر، برو نمیدونم طلا بخر،
بله قطعا.
آره و یا اینکه حالا بذار تو بانک سودش رو بگه، خارج از اینا چی کار بکنن؟
بله ببینید واقعیت امر اینه که ما در عرصه هدایت سرمایه های خرد دچار ضعفیم، یعنی چون تلاقی مسئله ها با هم رو داریم، آینده روشنی اگر برای وضعیت اقتصادی بتوانیم ترسیم بکنیم اون موقع میتوانیم هدایت کنیم سرمایه های خرد مردم رو به سمت واحدهای تولیدی. ما باید امید آفرینی ایجاد بکنیم، باید افزایش اعتماد بدیم، باید افزایش باور مردم رو ایجاد بکنیم، وگرنه الان ما بدون تحلیل، بدون هیچ داده درستی به عزیز بزرگوارمون بگیم مثلا شما در فلان موضوع میتوانید وارد تولید بشوید، خب اگر یک تصمیمی پشت این نباشه، یک راهکاری پشت این نباشه، یک پشتیبانی از این قضیه نداشته باشه، شما قطع به یقین بدانید که موجب هدررفت سرمایه ایشون میشه. ما باید بدانیم که سرمایه رو در کجا باید مصرف بکنیم که باعث هدررفت نشه. خیلی مثال‌های متنوعی هم داریم ما که در واقع دولت باید تسهیلگری بکنه و وارد بشه، انحصار طلبی رو حذف بکنه، دست مفسدین رو حذف بکنه. خیلی ها اصلا اجازه نمیدن در واقع تولید شکل بگیره چون دارن منتفع میشن از قبل اینکه خیلی واردات بی‌رویه‌ای رو انجام بدن امسالم. ولی در پاسخ به این خواهر بزرگوارمون که میفرمان من یک سرمایه خردی دارم چه کار بکنم سرمایه‌ام تبدیل به احسن بشه، چون فرمودن دانش کافی رو ندارن و علم به موضوع رو ندارن.
حرفه خاصی البته کارمند بودن حتما فارغ التحصیل بودن و رشته خاصی خوندن و همه اینها، ولی حرفه که بخوان باهاش با پول کار بکنن.
اگر شناسایی کردن یک ظرفیت
بازنشسته شد،
یک ظرفیت تولیدی رو در واقع شناسایی کردن که میتواند بازده خوبی به اون بده و با این مقدار سرمایه قابل اجراست، چون سرمایه‌شون در حد راه اندازی کارگاه تولیدی نیست.
درسته.
و به خاطر همین عرض کردم که حتما باید یک پشتیبانی هایی، حتما باید یک تسهیلگری هایی اتفاق بیفته.
درست.
می توانند در عرصه تولید های خرد و تولیدات خانگی ورود بکنند با علم و با شناخت و با درایت و با تحقیق.
مثلا تحقیق کنند.
قطعا.
زمینه تولیدات خانگی، بازاریابی و فروش.
بله.
شناسایی
بازار هدف مهمتر از شروع به کار، در واقع مهمتر از تولید یک محصول فروش محصوله.
درست.
ما باید محصولی تولید بکنیم که خیالمون از فروشش در واقع راحت باشه و میتوانند در واقع مراجعه بکنن به خیلی از نهادهایی که آموزش‌های تخصصی لازم رو میدن و به این عزیز بزرگوار میتونن مشاوره‌های خوبی بدن، ولی فعلا ما یک ثبات در واقع قوی و بالایی در عرصه تولید متاسفانه نداریم که هدایت خاصی بتوانیم به سمت یک کارگاه خاصی برایشون داشته باشه.
بله خیلی عالی. بریم سراغ سوال آقای امیرعلی وکیلی که گفتن شرکتی جهت تولید لوازم خانگی دارم ولی بودجه جهت راه اندازی تولید خودم ندارم، کسی هم نیست ازش کمک بگیرم، 13 سال سابقه تولید و طراحی محصول دارم، ایشون راهنمایی بفرمایید آقای وکیلی.
جناب آقای وکیلی خدا قوت میگیم به شما، همین که 13 سال پای علاقه خودتون ماندید و با انگیزه کار خودتون رو جلو بردید خیلی خوبه. این 13 سال برای شما یک هویت سازمانی ایجاد کرده، یک برند کرده در واقع شما رو، و این خیلی خوبه. شما می توانید از مشوق‌های کمکی استفاده بکنید، از بازوهای کمکی استفاده بکنید، از جذب سرمایه و تبلیغ محصول خودتون که چه کیفیتی داره، در واقع چه سطحی رو در تولید شما الان بهش رسیدید، و بعد پشتیبانی لازم رو می توانید اتخاذ بکنید با جذب سرمایه. حالا ممکنه این جذب سرمایه با مشارکت عده دیگر از حوزه مردمی باشد، می تواند نه در واقع مراجعه به نظامات بانکی باشد و تسهیلات در واقع تولیدی دریافت کردن که حالت اول خیلی بهتره. اگر شما تیم سازی بکنید، کاد سازی بکنید و سرمایه خودتون رو به سمتی ببرید که بتوانید تبلیغات خوبی داشته باشید و دفاع خوبی از محصول خودتون داشته باشید، مطمئن باشید که جذب سرمایه خوبی میتونید داشته باشید.
بله بسیار هم عالی. زمان نداریم، من دیگه فکر می‌کنم سوال دیگه رو بهش نپردازیم، اما دوستان دیگه که پیام فرستادن، آقای فریبرز که معمولاً از شنوندهای خوب و پرپا قرص برنامه هستن، گفتن دیر اومدم اما برنامه رو گوش میدم، درود به شما، خیلی خیلی ممنونم. و حالا پیام فرستادن 44984 شماره آخرشون هست. من فقط اینجوری اشاره بکنم، آقای محمود رحیمی بیتگلی از شهرستان آران و بیتگل هم پیام به برنامه فرستادن، خیلی خیلی ممنونم. ببخشید اگه وقت نمیشه که جزئیات پیام های شما عزیزان شنونده رو بخونم، ولی آقای دکتر خوش‌صفت توی کلیات که بنده الان شنونده بودم و شما توضیح دادید، خیلی از سوال هایی که الان وقت نمیشه بخونم و احساس میکنم که جواب دادید دیگه، شنونده ان شاءالله راضی باشن تا فرصت بعدی که ما بتونیم در خدمت جناب عالی باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار حقیر گذاشتید، بسیار سپاسگزارم.
شما بزرگوارید.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، در روزی توفیق براتون آقای دکتر ابوالفضل خوش‌صفت استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد. خب خیلی خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که توی هفته‌ای که گذشت بین ساعت 16 و 30 دقیقه تا حوالی همین ساعت 17 ما رو شنیدید. اعلام بکنم این برنامه متعلق به گروه دانش و اقتصاد هست، به مدیریت آقای مهندس فرهاد محمودی. تهیه کننده این برنامه از رادیو تهران بپرسید توی هفته‌ای که تیم ما و گروه ما همراه شما شنونده هست آقای بهرام مددی است. هماهنگی برنامه رو پویا رضایی بر عهده داره و صدا بردار امروزمون هم سرکار خانم مهندس نمازی که زحمت صدا برداری برنامه رو امروز به عهده داشتن. آرزو میکنم که آخر هفته بهتون خوش بگذره، تعطیلات خوبی پیش رو داشته باشید و انشالله حالا هفته بعدی همکارانم با شما خواهند بود. هفته بعدش باز ما با موضوعاتی که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره با شما خواهیم بود. میتونید پیشنهاد موضوع هم بدید، 3094 رو یادتون نره. آخر هفتهتون عالی، روز و روزگارتون بهاری. خداحافظ.
صدای شهر.
فرصتی به نام صدای شهر رادیو تهران در اختیار شما شنوندگان هست برای طرح مشکلات ترافیکی تهران. 88-82-301
ترافیک.
اما تعدادی از معابر پرترافیک شهر تهران در این لحظه: خیابان ولی عصر مسیر جنوب به شمال از مقابل بوستان سایی تا میدان ونک پرترافیک هست. بلوار میرداماد هم همینطوره در مسیر شرق به غرب از میدان مادر تا بلوار آفریقا. بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از خیابان پگاه تا میدان ونک پرترافیک هست. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان خیابان گاندی دارای ترافیک سنگینی هست در این لحظه، اما بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر جنوب شمال از بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان صنعت راهبندان. دوستان عزیز، بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیک سنگینی داره و در نهایت بزرگراه چمران شهید چمران مسیر شرق به غرب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه یادگار امام رفت آمد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. بزرگراه آیت الله صدر هم جزء مسیرهای پرترافیک در مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس. خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی 17 و 28 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه.